ببینید در مثال ضرب فعل و مازن یا مثلا زیدون لفظان، ما اینجا دو تا بحث داریم که باید تفکیک بشن از هم. تو متن این دو خیلی دقیق تفکیک نشدن. یه بحث بحث حمل محمول است بر موضوع، یه بحث دیگر حمل معنا هست بر لفظ. یعنی یه بحث این است که وقتی میگیم ضرب فعل و مازن یا زیدان لفظان، یه سوال این است که این ضرب در چه چیزی استعمال شده است، معنای ضرب چیست؟ چون اینجا فعلا لفظ ضرب مقصوده، آیا این ضرب استعمال شده است در نوع ضرب، در نوع لفظ ضرب، یا صنف لفظ ضرب، یا شخص لفظ ضرب، یا مثلش؟ یه بحثه. یه بحث دیگه این است که این محموله حمل شده بر ضرب، ضرب فعل و مازن، این محموله، فعل و مازن محموله، ولی وقتی میگید نوع ضرب یا صنف ضرب، این دیگه میشه مثلا معنا یا کلی. حالا عرض میکنم دو تا احتمال داره. بحثی که در این مقدمه داریم این قسم دومه، نه این بحث محمول بر موضوع. فعل و مازن وقتی محمول واقع میشه و حمل میشه بر موضوعش، این هم از سنخ اطلاق است نه از سنخ استعمال. این روشنه. فقط حالا گفته میشود که چون این اشکال پیش میاد که خب ضربه که لفظ ضربه اینجا که فعل ماضی نیست، از دروغ میگیم فعل و مازن، چون ضربه اینجا مقتداست اسمه، میگیم مقصود از این ضربه مصادیق ضربه هست، یعنی به حمل شایع. فعل و مازن حمل شده است بر این ضربه به حمل شایع، چون مصادیق ضربه مقصودش هست، ولی حمل همیشه از سلقه چیه؟ اطلاق، نه استعمال. انما کلام بحث در این است که این ضربه که مبتدا واقع شده است و لفظ ضربه مقصود است، آیا اطلاق شده است در نوع ضربه؟ یعنی نوع ضربه میشه کلی، این ضربه میشه فرد و اطلاق کلی بر فرد است، یا نه این نوع ضربه میشه معنا برای لفظ ضربه، یعنی لفظ ضربه معناش نوع ضربه است، وقت در اون صورت میگیم ضربه استعمال شده است در نوع ضربه. پس بحث اطلاق و استعمال که مطرح شد نازل به موضوع، نه حمل محمول بر موضوع. حمل محمول بر موضوع همیشه از سنخ اطلاقه. این مطلبی بود که آخر جلسه سوال مطرح شد.
چون همیشه از جنس اطلاقه،
چون محموله دیگه، محمول هم میشه بر موضوع، اصلا در حمل محمول بر موضوع در مقام استعمال همشه رابطه لفظ و معناست، لفظ و معناست. عرض کردم خدمتتون در استعمال ما با لفظ و معنا سر کار. اما مقدمه پنجم، مقدمه پنجم کتاب کفایه به بحث وضع ارتباط داره. دیدی دیگه بعضی مقدمات به وضع ارتباط داره، بعضی مقدمات به استعمال ارتباط داره. این مقدمه ناظر به وضع است، یعنی وضع الفاظ برای ذات معانی، وضع الفاظ برای ذات معانی. سوال اینه، همیشه وقتی با یک مسئله مواجه میشیم سوال اصلیمون رو مشخص کنیم بهتره. آیا سوال این است، آیا الفاظ برای ذات معانی وضع شده اند یا برای معانی به ماهی مرادتون وضع شده اند؟ یعنی معنا با قید مراد، مراد کی؟ مراد متکلم. آیا
الفاظ وضع شدن، یعنی واضع وضع کرده لفظ را برای معنا فقط، ذات معنا، یا وضع کرده برای معنا به قید اراده، به قید مراد متکلم. سوالی، خب مشهور دیدگاهش اینه که الفاظ برای ذات معانی وضع شدن، مثلا لفظ انسان برای ذات حیوان ناطق وضع شده، لفظ حجر وضع شده برای ذات سنگ بدون هیچ قیدی، هیچ قیدی نداره، همون ذات اون معنا مقصوده. اما بعضی از علمای اصول مثل مرحوم صاحب اصول، مثل مرحوم مشکینی صاحب حاشیه کفایه که شاگرد مرحوم آخوند بوده که حواشی داره، بلکه حواشی خوبی هم داره، آدم ملایی بوده، در حال آدم یک کتاب رو از شاگردان مؤلف شاید بهتر بتونه بگیره تا شارحان بعدی.
این مشکلی
نه نه شاگرد هم آخوند خراسانی بوده، آیت‌الله مشکینی مرحوم شاگرد امام بوده، امام شاگرد مرحوم عرض کنم عاشق عبدالکریم حائری بوده، عاشق عبدالکریم حائری شاگرد مرحوم آخوند بوده.
مشکینی
مرحوم شده همون دست نشون است؟ نه خیلی، نه هیچ نسبتی نداره، یارن نسبت شما اینه که هر دوتا اهل مشکین بوده
آخوند،
ولی اینکه حالا کجا مثلا نسبت فامیلی خیلی. خب پس بعضی از علمای اصول مثل مرحوم صاحب اصول، مثل مرحوم مشکینی صاحب حاشیه کفایه، اینا معتقدن لفظ برای معنا با قید اراده وضع شده است. حالا اینجا اینا البته این آقایون میگن قید اراده وضع شده است یعنی چی؟ یعنی خب واضح وقتی لفظ رو وضع کرده برای معنا به قید اراده، خب اونجا اراده خودم واضح بوده، ولی وقتی میخواد این استعمال بشود و استعمال حقیقی صورت بگیرد که مستعمل که نمیتونه اراده بگه من استعمال میگم لفظ را در معنای که واضع اراده کرده است، مثلا حالا واضع چجور اراده کرده است، میگه همین ارادهی که استعمالگر اراده میکند معنا را، توجه داری؟ یعنی متکلم وقتی داره لفظ رو در معنا به کار میگیره معنا را هم اراده میکند، پس شما مخاطب که میخواد این جمله رو بفهمید از لفظ انسان فقط حیوان ناطق نفهمید، حیوان ناطقی را که مستعمل و متکلم اراده کرده است اینطوری بفهمید، توجه دارید؟ یعنی موضوع له لفظ انسان حیوان ناطقی است که اراده شده است، که اراده کرده هم متکلمی که داره استعمال میکنه این لفظ را در معنا. پس واضع در عملیات وضع اراده استعمالگران را در استعمال الفاظ برای معنا دخالت داده، توجه داری؟ و خود واضع از اون جهت که داره الان استعمال می کند اراده خودش دخالت داره، ولی فقط اراده خودش نیست، اراده مستعملان هم هست. حالا طبیعتاً اراده مستعملان به تعداد مستعملان هم تعدد پیدا میکنه دیگه، 1,000,000 مستعمل هست، 1,000,000 اراده هم هست، توجه دارید؟ پس الفاظ وضع شده برای معانی به قید اراده استعمالگران، به قید اراده متکلم. خب مقصود از اراده مستعملان هم توجه داشته باشید مفهوم اراده نیست ها، یعنی اراده به حمل اولی مقصود نیست، بلکه اراده به حمل شایع، یعنی مصادیق خارجی اراده مستعمله. من وقتی اینا استعمال میکنم انسان رو، یعنی حیوان ناطقی که اراده کردم، اینم اراده مصداق اراده. شما استعمال میکنید انسان رو، یعنی حیوان ناطقی که اراده کردید، یعنی مصداق اراده مقصوده، نه مفهوم اراده. معلوم
اراده میشه جز موضوع؟
بله جز موضوع، بله دیگه میشه جز موضوع، چون بحث وضع دیگه، میگیم لفظ وضع شده است برای معنا به قید اراده. یعنی این اراده، یعنی اراده متکلم، اراده مستعمل که مصداق اراده باشد، جزء موضوع اون لفظ میشود. این نظر مرحوم صاحب فصول و برخی از بزرگان دیگر است. مرحوم آخون دیدگاه مشهور رو میپذیرد. دو تا دیدگاه گفتیم، دیدگاه مشهور و دیدگاه صاحب فصول. مرحوم آخون نظرش دیدگاه مشهور است، یعنی وضع الفاظ برای زواد، وضع الفاظ برای ذات معانی به ما هیه، نه به ماهی مراده، ذات معانی به ماهی یه، نه ذات معانی به ماهی مراده. خب ولی جا مرحوم آخون می فرمد این اراده نه شطر معناست، نه شرط معناست، نه شطر موضوع له هست، نه شرط موضوع له هست، یعنی نه جزء موضوع له هست، نه شرط هست برای موضوع له. هیچ دخالتی در موضوع له ندارد. موضوع له الفاظ ذات معانی هستند، ذات معانی به ماهیه. خب نسبت این معنا با اراده متکلم چیه؟ نسبت لا به شرط هست، لا به شرط. بخواد متکلم یه اراده بکند، خود اراده نکند. توجه داری؟ نه وجود اراده دخالت دارد در معنا، نه عدم اراده دخالت دارد در معنا. یعنی معنا به شرط اراده نیست، حتی به شرط لای از اراده نیست. لا به شرط است، نه به شرط شیء است، نه به شرط لا است، نه به شرط وجود الاراده است معنا، نه به شرط عدم الاراده است، بلکه لا به شرط. چون معنا و موضوع لا فقط ذات المعنا هست، ذات المعنا به ماهیه. مرحوم آخوند برای اثبات ادعای خودش سه تا دلیل اقامه کرده، یا به تعبیری برای اثبات ادعای مشهور سه تا دلیل اقامه کرده. دلیل اول میفهمم دلیلی است که ما در معانی حروف گفتیم، در مقدمه دوم، در امر دوم بیان شد، گفتیم قصد عالی و قصد استقلالی اینا در گستره معنا دخالتی ندارن، نه در موضوع له دخالت دارن، نه در مستعمل فی دخالت دارن. یادتون هست؟ گفتیم اینا به نحوه استعمال برمیگردن. قصد واضع یا قصد مستعمل، قصد واضع یا قصد مستعمل که الان اشاره کردیم، ممکنه قصد عالیت باشد، ممکنه قصد استقلالیت باشد، که در حروف قصد عالیت هست، در اسما قصد استقلالیت است. اینا هیچ کدوم جزء معنا و جزء موضوع له و جزء مستعمل فی نیستن. بله قصد متکلم از مقومات تحقق وضع است، تحقق استعمال است. این اگر میخواد استعمالی تحقق پیدا کنه، متکلم باید قصد بکند. تا قصدی نباشد که وضعی تحقق پیدا نمی‌کند. برای واضح باید قصد کنه. تا مستعمل قصدی نکند، استعمالی تحقق پیدا نمی‌کند. معلومه شما به هر حال وقتی می‌خواید حرف بزنید، اول قصد می‌کنید، بعد یه وقتی تو خواب حرف می‌زنید، حرف دیگه است. بعضی آدم ها تو خواب حرف می‌زنن. این قصدی نکرده. این مثل اینی که فرض کنید یه عرض کنم خدمتتون، یه هوایی مثلا تو آسمان داره میچرخه، با در دو جهت مخالف اینا با هم برخورد میکنن، بعد صدای مثلا زوزه یه مثلا سگ میاد، یا صدای ممکنه یه جمله حتی بیاد، مثلا از آسمان یه صدایی در بیاد. توجه، اون قصد نکرده. توجه داری؟ اما متکلمی که آگاه هست و میخواد ماف زمیر خودش رو مخاطب منتقل بکنه، قصد میکنه، یه نیتی کرده، یه قصدی کرده، بعد شروع میکنه به حرف زدن. پس قصد المتکلم در تحقق استعمال نقش داره، ولی قصد المتکلم در معنا نقش نداره، در موضوع له نقش نداره، در مستعمل فی دخالتی نداره. توجه داری؟
خب پس
شرط دلالت هستش؟
حالا میرسیم، حالا اجازه میده
چی نقش داره؟
حالا عرض میکنم. پس وقتی میخواد متکلم حرف بزنه و استعمال تحقق پیدا بکنه، قصد نیازه. یعنی قصد متکلم در تحقق استعمال نقش داره، ولی دخالتی در وضع و موضوع له و مستعملان فی به تعبیر در معنا دخالتی نداره. چرا؟ داشتیم دلیل میگفتیم، انا فعلا که اصل ادعا بود، اونو به دلیل نرسیدیم. گفتیم سه تا دلیل داره مرحوم آخوند، دلیل اولشو داشتیم میگفتیم، فعلا که توضیح مدعا شد. دلیل چیه؟ دلیل اینه، میگه اگر قصد متکلم در معنا دخالت کند، تقدم الشیء علی نفس لازم می آید. قبلا هم این استدلال اشاره ای شد، تقدم الشیء علی نفس لازم می آید. اینو برای اینکه روشن بشه من باید استدلال رو به صورت مقدمه اول و دوم و سوم براتون بگم. به این شکل عرض میکنم، اگر حالا یادداشت میکنید که دیگه بعد تو متن گرفتار مشکل نشید. مقدمه اول این است. پس اشکال چی شد؟ دلیل اول چی شد؟ اگر قصد المتکلم در معنا دخالت بکند، تقدمشی علی نفس لازم میآید، لکن نتالی باطل فالمقدم مثله. این که تقدمشی علی نفس باطل است روشنه، چون تقدمشی علی نفس مثلا معیار دوره، مثلا استحاله دور به خاطر تقدمشی علی نفس است، چون مستلزم اجتماع نقیزه. همین محالاتی که خونده در منطق مثل استحاله دور، استحاله تسلسل، استحاله تقدم شیء علی نفسه، استحاله اجتماع ضدین، استحاله ارتفاع نقیزین، همه به همه برمیگرده به اجتماع نقیزین. چون اجتماع نقیزین محال است، لذا اون بقیه هم که مستلزم اجتماع نقیزین هم میشه محال. محال بودن اجتماع نقیزین هم بدیهی هست. یعنی چی بدیهیه؟ یعنی تصور موضوع و محمول کافیست برای تصدیق. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی این استحاله و محال بودن رو از اجتماع نقیزین بردارد، نفیش بکند، اثباتش کرده است. مثلا کسی بگه نه اجتماع نقیزین محال نیست، اجتماع نقیزین ممکن است، بگید خب چه اشکال داره؟ هم ممکن باشد هم ممکن نباشد، نمیپذیره. یعنی اجتماع نقیزین محالان کرما فر است، کسی انکارش هم بکند اثباتش کرده. ازا میگن جز گزارهای بدیهی است. غربی ها میگن گزارهای بیسیک هست، گزارهای پایه است. یعنی خود این گزاره دیگه نیاز به اثبات نداره، چون اگه بخوایی براش برهان بیارید باید باز با خودش تمثب کنی، توجه دارید؟ نمیشه که. وقت دوری لازم میاد که خود استحاله دور متوقفه به استحاله اجتماع نقیزینه. پس اساس بدیات استحاله اجتماع نقیزین هست. حالا اینجا بحثی از در معرفت شناسی که آیا استحاله اجتماع نقیزین تنها بدیهی اولی هست یا بدیهی اولی دیگری هم کنارش داریم، مثلا الواقعیه، اصل واقعیت هم بعضی ها گفتن بدیهی اولی هست، اصل واقعیه. حالا دیگه این
مطالعه از این بار نهیده بوده
کدوم کدومو؟
اجتماع نقیزه.
آره. خب پس بنابراین این لذا میگن گزاره ها یا بدیهی هن یا نظری هن. گزاره های بدیهی یا بدیهی اولی هن یا ثانوی هن. بدیهی اولی همه اولیات هن. اولیات چیه؟ بعضی گفتن مثلا اصل علیت هم جز اولیاته، شما نمیدن زدین هم جز اولیاته. نه، اینا اولیات نیستن. در واقع اولیات فقط اصل استحاله اجتماع نقیزین. اولیات یعنی اولیه، یعنی دیگه این برای چی توقف نداره، بقیه برای توقف دارن. ولی اصل علیت ولو بدیهیه، ولی متوقف بر اصل تناقض است، نیازی نیست ما این توقف رو نشون بدیم. هر عاقل قبول میفهمه این را. اصل علیت، استحاله مثلا ارزم تقدم شیء علی نفسه، استحاله اجتماع ضدین، حتی ارتفاع نقیزین، اینا من اینا رو میگم، این دست از گزارا میگم جز فطریاتن، یعنی قوایا قیاسات و معها جز فطریاتن. فطریات هم جز بدیات ثانوی هن، ولی با حالا تو منطق مثلا تجربیات هم جز بدیات ثانوی شمردن، توجه داری؟ یا متواترات هم جز بدیات ثانوی شمردن، یادتون هست دیگه. ما معتقدیم که نه، اینا جز گزاره نظری هم، نه بدیات ثانوی، نظری هم. مثلا فرض کسی میگه مثلا حدیث قدیر جز متواترات هست، کجا بدیه ثانوی؟ این گزاره نظری است، باید اثباتش بکنی، نیاز به اثبات دارد. بله متواتر است، ولی تواترش جز باید اثبات بشه. توجه دارید الان مثلا ما در بحث امامت احادیث دیگه هم داریم، حدیث ثقلین است میگن جز متواترات، باید اثبات بشه. ولی وقتی اثبات شد خب دیگه برای روشن میشود معما، چون حل شود آسان شود. اگه اینطور باشه همه گزارهای نظری وقتی اثبات شدن باید بگیم بدیه ثانوی هن اختصاص به بدیه ثانوی بدیهی است که در واقع گزاره است که تصور موضوع و محمول برای تصدیق کافی نیست، یک قیاس و حد وسطی هم نیاز داره، ولی حد این نیاز به تأمل ندارد، نیاز به زحمت ندارد، نیاز به تعمق ندارد. توجه دارید؟ حالا اگر اینو بخوایم این بر اساس این تعریف مثال بزنیم دیگه فطریات میشه قضیه بدیات ثانوی، وجدانیات میشن بدیات ثانوی. توجه دارید؟ شاید حسیات مثلا بدیات ثانوی باشن، توجه دارید؟ ولی تجربیات، حدسیات، متواترات اینا جزء گزارهای نظری هستن، بدیات ثانوی نیستن. خب حالا این حاشیه بود بحث مرتضی. بله بله، مثلا من این بدیاتی که ذکر کردم تو بحث محتوا بود، اما یه محتوا داریم یه شکل داریم، این دوتا باید ترکیب بشه تا استدلال درست بشه. بعد تو شکل بدیترین شکل، شکل اول قیاس اقترانی هست، توجه دارید؟ که شرایطش موقوب هست، موجبه موجب بودن صغرا و کلیت کبرا، اینم جزء بدیهیات شکلی است. یعنی تمام اشکال به این شکل برمیگردن. تو منطق یکی از بحث مفصل ما زمان 6 سال پشت سرم خارج منطق درس میدادیم، تمام این تک تک اینا رو مثلا تمام اشکال رو نشون میدادیم چطور به شکل اول برمیگرده، تا ثابت بشه مثلا این شکل با این شکل. مثلا شما دیدید مثلا فرض کنید بعضی از اشکال مثلا شکل دوم، سوم، چهارم، اینا خب 16 ضرب دارن، ولی مثلا 4 ضربش منتجه، 6 ضربش منتجه. چرا بقیه منتج نیستن؟ میگن چون بقیه به شکل اول بر نمیگردن. اما اونایی که به شکل اول بر میگردن مثلا میگن اشکال ضروب مثلا منتج فلان شکل، توجه دارید؟ خیلی بحثای پیچیده ریاضی هم دارن. خب وقتی شکل بدیهی ترین شکل و بدیهی ترین گزاره که از اسلام نقیزینی اینا با هم ترکیب بشوند، بعد میبینید گزارهای بعدی دیگه تولید میشود و همینطور تکثیر معرفت حاصل شده. که لذا یکی از بحثای مهم معرفت شناسی اینه چطور تکثیر معرفت و کثرت معرفت حاصل میشود. اینو بحث معرفت شناسی برای بحث معرفت شناسی جزء اوجب واجباتی که طلبا بخونن، خیلی خیلی مهم و ضروری. بحث معرفت شناسی، قول عربا نظریه المعرفه، قول غربی اپیستمولوژی دیگه، اینا هست دیگه. من تو فایل صوتی بنده هم هست، تو این کانال ما این بحث معرفت شناسی گذاشتن، جای دیگه هم هست، هم مختصر درس دادیم هم مفصل، هم 5-6 جلد کتاب من توضیح معرفت شناسی نوشتم. آخرین کتاب ما، حالا اگر دوست دارید این کتاب رو تهیه کنید و بخوانید، که البته گفتن دیگه تا این هفته از چاپ بیرون میاد، این حاصل 10 سال درس های ما بوده در حوزه معرفت شناسی در مؤسسه امام صادق. 10 سال معرفت شناسی درس دادیم، این بحث ها پیاده شد و یه مقدار فیش هایی هم داشتیم، یکی از طلبای ما اینا رو یه نظمی داد زیر نظر ما و کتابش دیگه الان خود اصل این کار درس ها مربوط به تقریبا 10 سال پیشه، ولی این آقای پناهی آزاد که زحمت شو کشیده اینو دیگه دو سال پیش در واقع به ناشر هم نشر معارف دادم برای چاپ، که دو سالی هم یک سال و هفتش ماهی ده ماهی است که الان تو نوبت چاپ بوده دیگه، الان تازه گفتن این هفته منتشر میشه، انشاءالله منتشر شد. تحت عنوان فلسفه شناخت اسمشو گذاشتیم، فلسفه شناخت. کتاب رو اگر دوستان بخونن نسبتا دیگه جامع تره، هم من سعی کردم دیدگاه خودم رو، مثلا داریم نظام معرفت شناسی صدرایی داریم، هستی شناسی معرفت داریم، رئالیسم معرفتی کتاب دیگری هست در این زمینه نوشتیم، عرض کنم تحلیل معرفت هست کتاب دیگر، چهار تا کتاب معرفت شناسی ما نوشتیم. ولی این کتاب خوبیش اینه که هم دیدگاه غربی ها رو آوردیم، هم دیدگاه متفکران اسلامی رو آوردیم، هم نظر خودمون رو ذکر کردیم، از همه مهمتر آیات یا روایاتی که تو حوزه معرفت شناسی بوده رو هم در این کتاب ذکر کردیم. این کتاب نسبتاً جامعی است. من پیشنهادم این کتاب رو دوستان مباحثه کنن، اگه وقت جایی سوالی ابهامی هم داشتید بعداً میتونید بپرسید. خب چی بود بحثمان؟ اگر عرض کنم قصد متکلم در موضوع الله یعنی در معنا یا مستحمل فی دخالتی داشته باشه، تقدم شیء علی نفسه لازم میاد، لیکن التالی باطل فالمقدم قسله. عرض کردم چرا تقدم شیء علی نفسه باطل است؟ چون به اجتماع نقیضین برمیگردن، اجتماع نقیضین هم که محاله، پس تقدم شیء علی نفسه محاله. حالا تبیین این که تقدم شیء علی نفسه به اجتماع نقیضه برمیگرده یه توضیح میخواد دیگه، حالا در بحث فلسفی حتما دوستان خوندن که لازمش اینه وقتی میگه تقدم الشیء علی نفسه خودش بر خودش مقدم باشد، لازمش اینه که اینی که الان متقدم است دیگه متأخر نباشد، پس یا وقتی متأخر است متقدم نباشد، پس در آن واحد یه شیء هم متقدم است هم متقدم نیست، هم متأخر است هم متأخر نیست. تقدم شیء علی نفسه مستلزم دو اجتماع نقیضین است، نه یه اجتماع نقیضین، چون یلزم که یه شیء هم متقدم باشد هم متقدم نباشد در آن واحد، هم متأخر باشد هم متأخر نباشد در آن واحد. توجه دارید؟ خب لکن تالی باطل فالمقدم مثل، وقتی تالی باطل شد مقدم هم مثلش باطل دیگه. توجه دارید؟ چرا؟ چون قیاس استثنایی دیگه دو ضربش منتجه، اگر پیانگاه کیو پین نتیجه داد کیو رو، این منتجه، اگر پیانگاه کیو بعد نقیز کیو نتیجه داد نقیز پی رو، اینم در جای خودش ثابت شده که این نوع قیاس منتجه. مهم در اثبات این مسئله این است، چطور اگر قصد متکلم در موضوع لد خالت بکند تقدم شیء علی نفسه لازم می آید، بیان ملازمه رو باید اینجا تبیین کنی. پس ابطال تالی روشن شد، ابطال مقدم هم روشنه، مهم بیان این ملازمه بین مقدم و تالی است. چرا اگر معنا در موضوع لد خالت بکند تقدم شیء علی نفسه لازم می آید؟ چرا؟ این تبیین می کند. حالا این تبیینی که الان سه تا مقدمه برای تبیین ملازمه است. یک، مقدمه اول. مقدمه اول این است که مرتبه موضوع لد و مستعمل فی نسبت به مرتبه استعمال تقدم دارد. مرتبه موضوع الله به تعبیری مرتبه معنا یعنی موضوع الله و مستعملون فی باشد نسبت به مرتبه استعمال تقدم دارد. یعنی چی؟ یعنی مرتبه استعمال از مرتبه موضوع الله متأخر است، از مرتبه مستعملون فی متأخر است. این مقدمه هم. مقدمه دوم، قصد متکلم به مرتبه استعمال مربوط است. مقدمه دوم، قصد متکلم به مرتبه استعمال مربوط است. یعنی تا متکلم قصد نکند استعمالی تحقق پیدا نمی کند. مقدمه سوم، اگر قصد متکلم که در مرتبه متأخر است بخواهد جزء معنا و موضوع له و مستعمل فی که در مرتبه متقدم است واقع بشود تقدم شیء علی نفسه لازم می آید. دوباره عرض می کنم، اگر قصد متکلم که در مرتبه متأخر است جزء معنا بشود، جزء موضوع لا بشود، جزء مستعمل فی بشود، لازمش اینه که لازمش اینه که چی؟ مرتبه متقدم پیدا کنه. قصد متکلمی که مرتبه متأخر داشت مرتبه متقدم پیدا کنه. وقتی چیزی که در مرتبه متأخر است در این حال در مرتبه متقدم باشد، تقدم الشیء علی نفس لازم بیاید، خودش بر خودش تقدم داره. ما گفتیم تقدم الشیء علی نفسه مستلزمه تقدم الشیء علی نفسه مستلزمه دو اجتماع نقیزه نفس. پس این بله قطعا قصد معنا از مقومات استعمال است، توجه دارید، ولی نمیتونه در معنا دخالت بکند و این محذول لازم میاد. این عرض کنم دلیل اول. درست دلیل دوم، البته حالا بعضی ها این دلیل اول یه جور دیگه هم بیان کردن به این شکل، ولی خود این اصطلاح دیگه شاید باشه. حالا میخواید این بیان رو هم بنویسید بد نیست. همین در ذیل دلیل اول ها گفتن اگر قصد معنا که از مقومات استعمال هست، قطعا این که جای بحث نیست، اگر قصد متکلم قصد معنا توسط متکلم که از مقومات استعمال است در نفس معنا و ذات معنا دخالت داشته باشد، تعدد لحاظ در هر استعمالی لازم می آید. تعدد لحاظ در هر استعمالی لازم می آید و این خلاف وجدان است. اون دل چند لحاظ چیه؟ یه لحاظ مربوط به قصد اراده است، یعنی باید این اراده رو لحاظ بکنه. یه لحاظ هم مربوط به معناست. پس دو تا لحاظ رو و این دو تعدد لحاظین برای متکلم که یه استعمال فی استعمال واحد، تعدد لحاظ فی استعمال واحد، این خلافه به اجناه. این بله تعدد لحاظ، یکی لحاظ اراده است، لحاظ قصده، یکی لحاظ معناست. هم موزون لند. این به نظر میاد یه اشکال دیگری باشه، این که بخوایم اینو با همون اشکال اول یکی بگیریم تطبیقش دقیق نیست. خب اما دلیل دوم مرحوم آخوند، مرحوم آخوند میفرماید بدون شک عباراتی مثل ضرب زیدون، زیدون قائمون، اینا در محاورات صحیح هن، اسنادهای صحیح هن، حملهای صحیح هستن. زیدون قائمون، ضرب زیدون، حالا ضرب زیدون جمله فعلیه، زیدون قائمون جمله اسمیه. میفهمد اگر الفاظ برای معانی با قید مراد متکلم وضع شده باشد، اگر الفاظ برای معانی به قید اراده وضع شده باشد، میگه دیگه نمیتونه زید موضوع و قائم محمول واقع بشه، نمیتونه ضربه فعل ماضی و زیدون فاعلش قرار بگیره. باید بگیم زیدن المراد قائمون المراد، زیدن المراد قائمون المراد، ضرب المراد زیدن المراد، این صحیحه. لذا یا باید بگید این گزارای ضرب زیدن، زیدن قائمون اصلاً حکایتی از خارج دیگه ندارن، کاذبن، مطابق واقع نیستن، یا اگر میخواید این مطابقتی درست کنید باید الغا کنید، الغا اراده کنید، یعنی این اراده را از زید الغا کنید، اراده را از ضربه الغا کنید، از خام الغا کنید، بعد استعمال کنید، بگید همین استعمالات استعمال مجازی هست. پس اگر اراده در معنا دخالت بکند، تمام این اسنادها و حملهای حقیقی و صحیح یا باید بشوند غلط یا باید بشوند مجاز. اگر الغا خصوصیت اراده کردید میشه مجاز، اگر الغا خصوصیت اراده نکنید میشه غلط. درست شد؟ خب
غلط با کذب
که بله دیگه کاذب غلط. این هم عرض کنم خدمت شما اشکال یا دلیل دوم. پس معلومه اراده دخالتی در معنا نداره. دلیل سوم باز حالا به شکل قیاس استثنایی میشه ذکرش کرد، حالا اینطور بیانش بکنم. میگه اگر اراده در معنا دخالت بکنه این لازمش یه لازمش اینه که همه اسماء اجناس موصولات و ضمائر و از عام موضوع لهشون خاص بشن، مستعمل فیشون هم خاص، در حالی که اسماء اجناس موصولات ضمائر وضعشون عام، موضوع الله عام، مستعمل فیه هم عامه. این قطعا اسماء اجناس دیگه وضع عام، موضوع الله عام، مستعمل فیهش عام هست، اینجای تردید. اگر اراده در معنا دخالت بکند لازم میاد که در این اموری که مثال زدن اسماء اجناس وضع عام، موضوع الله خاص بشه. و چرا؟ چون واضح معنای عامی را از برای اسماء اجناس تصور کرده، بعد لفظ اسماء اجناس رو وضع کرده برای همون معنا به قید اراده مستعمل، و گفتیم اراده مستعمل مفهوم اراده نبود، اراده های مصادیق اراده بود. مصادیق اراده میشه اراده خاص. وقتی اراده خاص به معنای عام زمینه بشود معنا میشه چی؟ خاص، چون نتیجه تابع
خاص،
اخص به سینا، اخص مقدمات. وقتی یه معنای عام به معنای خاص، مثلا شما انسان رو به قیود خاص مقید کردی، انسان قد بلند لاغر نمیدونم فرزند حسن چی 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 قیودی اردی، میشه خاص دیگه، به قیود خاص عام میشه چی؟ خاص. پس بنابراین اسماء اجناس باید موضوع لهشون خاص باشه، در حالی که همه میگن موضوع له اسماء اجناس عام هست. این هم یه اشکال که در واقع اشکال نقضی هست. پس بنابراین نتیجه میگیریم که دخالتی در موضوع له و مستعمل فی اراده ندارد. الخامس در چه بحثیه؟ فی بیان وضع الالفاظ لذوات المعانی. لا ریب فی کون الالفاظ موضوعتن به ازاء معانی ها من حیث و هیه. من حیث و هیه یعنی چی؟ میگه شکی نیست که الفاظ وضع شدن به ازاء معانی الفاظ من حیث و هیه، یعنی ذات المعانی بلا قیدن. لا من حیث هی مرادتون، لا من حیث هی مرادتون للافظه ها، اراده لافظ، اراده مستعمل. لافظ یعنی لافظه ها، یعنی لافظ الفاظ. یعنی پس بنابراین اراده لیست شطرن او شرطن للمعنا. چرا؟ بل لافظ مستعمله. لما عرفته به ما لا مزید علی. کجا عرفته؟ در معنای حرفی، در امر دوم. به ما لا مزید علی. ولی حالا بذارید سه تا دلیل براتون ذکر میکنم برای ادعا. من دلیل اوله ان قصد المعنى على انحاء من مقومات الاستعمال فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه. و موضوع لا هم بالاش بنویسید. آقا قصد معنا على انحاء یعنی انحاء قصد. چند تا قصد داشتیم؟ قصد العالیه، قصد الاستقلالیه، قصد الحکایه، و قصد الایجاد یادتون هست؟ میفرماید که این قصد المعنا من خبر انس ان قصد المعنا علا انهایی من مقبمات استعمال، از مقبمات استعماله، نه از قیود استعمال، نه از ببخشید نه از قیود موضوع له، نه از اجزاء موضوع له. فلا یکاد و یکون این قصد اراده از قیود مستعمل فی یا موضوع له هازا، یعنی خزا. تمام شد. حالا چه اشکال داره از قیود باشه؟ میگه قبلا گفتیم به ما لامزینه دیگه، زیاد گویی نکنیم. قبلا گفتیم، قبلا چطور چی گفتیم؟ قبلا گفتیم اگر دخالت بکند لازمش تعدد لحاظین است که خلاف وجدان است. قبلا گفتیم تقدم شیء علی نفسه لازم می آید. نه اینا قبلا هم داشتیم، قبلا هم تو عبارات اشاره
تعدد لازم
نه نه کتاب نداشته، از یه عبارتی ما استفاده کردیم به تصریح نکرد به تعدد لحاظین رو داشت. درست. به هر حال این دو تا اشکالی که قبلا ذکر کردیم دیگه تکرار نکنیم. دلیل دوم مضافن هازا یعنی خزا، مضافن دلیل دوم الی ضرورت صحت الحمل و الاسناد فی الجمل بلا تصرف فی الفاظ الاطراف. میفرماید که علاوه بر این که ضرورت الا ضرورت یعنی بدیهیه، ضرورت یعنی بداهت، صحت حمل هم صحیحه، هم صحیحه. یعنی چه حملی صحیحه؟ زیدان قائم، جمله اسمیه، حمل صحت الحمل یعنی جمله اسمیه، جمله اسمی صحیحه، و الاسناد یعنی جمله فعلیه، ضرب زیدون فی الجمل، چه جملات اسمیه مثل زیدون خواهد، چه جملات فعلیه مثل ضرب زیدون. صحیح هست هم، حقیقی هست هم، اسناد صحیح هست، اسناد حقیقی هست، بلا تصرفن، بلا تصرفن یعنی بلا تجریدن عن الاراده، بلا تجریدن عن الاراده. چون یه وقت رو میگید آقا خب ما هم میگیم صحیحه، ولی تجریدش میکنیم از اراده تا صحیح بشه. نه، بلا تصرف فی الفاظ الاطراف، در الفاظ اطراف. اطراف چیه؟ موضوع محمول در زیدون قائمان یا مبتدا خبر یا فعل و فاعل. درست. خب این میدونی میخواد چی بگه؟ میخواد بگه اگر قصد جزء معنا باشد حمل و اسناد بلا تصرف صحیح نیست، مع تصرف صحیح، لکن التالی باطل فی المقدم است، مع ان شأن چنین است. هنوز دلیل دوم ها، مع ان شأن چنین است، لو کانت این الفاظ موضوعتن لها یعنی مرمعانی را، به ما هی مرادتون، لا به ما هی ایان، یعنی قصد تفهیم جزء معناست ها، لما صحه، قیاس استثنایی دیگه ها، لما صحه بدونه ای، یعنی لما صحه، لما صحه حمل و اسناد بدونه ای، یعنی بدونه تصرف. بداهت ان المحمول على زيد في زيد قائم والمسند الي في ضرب زيد مثلا ونفس القيام والضرب لا بما هما مرادان. توجه دارید؟ یعنی اراده دخالت نداره و الا لازمش اینه ما تجرید کنیم تا صحیح باشه و الا میشه غلط. دلیل سوم، مع انه شنچنین است، یلزم کون و وضع عامت الالفاظ، وضع عامت الالفاظ یعنی الفاظ عام، وضع عامت الالفاظ مثل اسماء اجناس عامن و الموضوع لا خاصن، لازمش اینه اگر قصد و اراده جزء معنا باشن لازمش اینه وضع اسماء اجناس وضعشون عام، موضوع لهشون خاص، مستعمل فیشون هم خاص، در حالی که وضع موضوع له اینا چیه؟ عام هست. لمکان اعتبار خصوص ارادت لافظین فی ما وضع له اللفظ، چون باید اعتبار کنی خصوص اراده لافظین رو، یعنی کسی که تلفظ میکنن فی ما وضع له اللفظ را، یعنی وقتی میخوان لفظ رو تلفظ میکنن اراده میکنن تفهیم رو در معنا، جز معنا هست. فان شان چین است لا مجال لتوهم اخذ مفهوم اراده فی، پس دیگه مجالی نیست کسی توهم بکنه که مفهوم اراده دخالت داره. فی یعنی در هم معنا، در موضوع له، در ما وضع له اللفظ، کما لا یخفا، لا یخفا که به هر حال موضوع له در اسماء اجناس عام هستن. حالا تازه ما اینجا مثلا عرض کنم خدمت شما طرف محمول رو هم ذکر کردیم، میگه در طرف موضوع هم همینطور و آکزر حال، حال یعنی وضعیه، و آکزر حاضر وضع، یعنی حاضر وضعیه فی طرف الموضوع، در طرف موضوع، در طرف موضوع قضیه هم همینطور است. لفظ زید در زیدون قائمون در واقع اینجا زید چیه؟ زید بر چی دلالت میکنه؟ بر معنای زید، نه زیدون المتصور للتفهیم، نه خود زید بس شده و دلالت میکنه. خب بفهم
پس چطوری زیدون قائمان بعضی وقتا میگیم صادقه بعضی وقتا میگیم کاذبه، استدلال مراد اشتراکی
کی میگیم کاذبه؟ وقتی میگیم کاذبه که زید ایستاده نباشه دیگه، نه ربطی به مرادش نداره. اگر زید در چون کذب یعنی چی؟ یعنی عدم مطابقت با واقع. صدق یعنی چی؟
مطابقت.
یعنی کورسپوندنس، یعنی مطابقت با واقع. یعنی اگر گزاری مطابق با نفس الامر شده، نفس الامر یا خارجه یا وقت ذهنه، در زیدون قائمون خارجه دیگه. اگر در خارج زید توجه دیگه، یعنی آقای زید، حالا یعنی آقای زید آیت الله حجت الاسلامه، یه مثلا بچه محصله، هرچی هست، این استاده باشد، این زیدان قابان میگیم صادق است. اگه استاده نباشد، نشسته است، خوابیده است، میگیم این کاذبه است، ربطی به اراده متکلم داره. خب تا اینجا معلوم شد که الفاظ برای ذات معانی وضع شدن، مراد بودن مستعمل و متکلم قید برای معانی الفاظ نیست، نه شرط معناست، نه شرط معناست. حالا میگه که یه عده‌ای گمانی کردن، یه خطایی کردن، یه اشتباهی کردن یه عده‌ای، و نتیجه گرفتن که الفاظ برای معانی با قید مراد بودن وضع شدن. اصلا اشتباه از کجا؟ یعنی اشتباه صرف اصول از کجا پیدا شده؟ هیچ وقت حرف این وقتی ما یکی از مشکلاتی که داریم این فقها و اصولین ما روی خود فلسفه رو عمیق کار نمی کنن و دوچار مشکلات میشن. توجه داریم، یعنی گمان میکنن حالا با یه ذره فلسفه خوندن و یا خودشون مطالعه کردن مطلب براشون حله، لذا دوچار اشتباهاتی میشن. از البته اولین بار که دیگه اصول از فلسفه کمک گرفت به طور جدی زمان مرحوم شیخ انصاری بود. شیخ انصاری تحول در اصول ایجاد کرد، چون شاگرد مرحوم حاجی سبزواری بود، حاجی سبزواری هم پیش ایشون اصول خونده زارن، از هم دیگه استفاده کرده. چون مرحوم شیخ وقتی از نجف که درسش به جای میرسه میاد برمیگرده شهر خودش دسپول و بعد زارن کاشان میره و سبزوار میره و به نزد بعضی از علما درس میخونه، مرسوم بوده دیگه، اگر یک آوازه شخصی در یه شهری بلند بود علما میرفتن و مثلا 6 ماه در اون شهر، 1 سال در اون شهر ادراق میکردن و از اون استاد استفاده میکردن، بهره میبردن. خدا رحمت کنه مرحوم سید احمد خانساری رضوان الله علیه، ایشون نقد میکرد، باران هم اینو نقد میکرد، خیلی ازش شنیدن، که میگم من از نجف که درسام تموم شد برگشتم که میخواستم برم خانسار، اینو معمولا شهر خودشون میرفتن دیگه، تو نجف نمیموندن مثل طلبات تو قم یا جاشون تکون نمیخورن. وقتی دیگه درساشون تمام میشد حتی علما اجازه اجتهاد رو میدادن، یعنی فارغ التحصیل شدی برو دیگه شهر خودت، دیگه میرم شهر خودت، شروع میکرد به تدریس و به هر حال مسائل مردم رو حل و فصل میکرد. میگو آمدم دسکول، از دسکول خواستم ردشم، آوازی شخصی رو شنیدم، مرم عاشق محمد رضای معزی. عاشق محمد رضای معزی استاد اساتید ما بوده، یعنی اساتید ما پیش مرم عاشق محمد علی معزی درس خوندن، عاشق محمد علی معزی هم پیش عاشق محمد رضای معزی، هم داماد عاشق محمد رضای معزی بوده هم پیش درس خونده. خیلی بدن ملایی بود عاشق محمد رضا، در تابستان ها که دسکول هوا گرد بوده میرفته بروجر و بروجه در واقع اونجا مباحثاتی داشتن، درس ها تابستون تعطیل نمیشد. یه تابستانی هم بروجه از دنیا میره، مزارش هم تو بروجه هست عاشق محمد علی معزی، ولی عاشق محمد علی معزی در دسفول مطمئنش هست. مرحوم آسد احمد خانساری، آسد احمد خانساری میگه وقتی آمدم دسفول شهیدم وصفیش رو رفتم درسش، حالا ایشون مجتهده نجف که از نجف اجازه اجتهاد گرفته، میاد میبینه عجب ایشون خیلی ملاست و ظاهراً علی‌ظاهر حدود 2 سال یا 1.5 سال در دسفول میمونه و پیش عاشق محمد رضا معزی درس میخونه، بعد میره خانسار. توجه دارید و میبینه بعد از ایشون به هر حال استفاده کنه بعد بره. حالا شما ببینید شهرستان ما چقدر عالم داشته. حالا ما خیلی دور نریم، من در زمانه که خودم درس میخوندم در دسفول 6 یا 7 تا مرجع تقلید داشت، یعنی صاحب رساله داشت. توجه داریم، البته مجتهدان متعددی هم داشت، یعنی که رساله نداشتن ولی مجتهد بودن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله قاضی ناصر مجددین قاضی که ما خدمتشون شرایع میخوندیم و تک شاگرد هم بودم، ایش که دیگر نبود، خود ما تنها خدمتشون درس میخوندیم، چشماشون هم خوب صاف نمیدید، یه من عبارت میخوندم ایشون توضیح میداد، شرح میداد. بعد ایشون میفرمود که درس میفرمود که من اون موقع که طلبه بودم دسکول 80 مجتهد مسلم داشت که یکیش هم ادعای اجتهاد نمیکرد. ما هم شوخی میکردیم خدمت استادمون، عرض میکردیم، طلبه پرروی بودیم، عرض میکردیم استاد بله خوشا به حالتون، ما هم الان که درس میکنیم 80 مجتهد غیر مسلم در دسکول، از همه شون هم ادعای اجتهاد میکنن. بعد ایشون میگم یعنی اجتهاد ما رو هم قبول نداری شما. ولی حالا ما شوخی میکردیم، ولی با همون زمان خودمون عرض کردم مرحوم آقای آیت الله بیگدلی، 2 تا بیگدلی ها رساله داشتن، یکیشون چیز داشت در واقع مناسک داشت، ایشون مناسب داشت، رساله هم داشت، 2 بیت دلی رساله داشت.
دوشنبه هم میگرفتن؟
بله؟
دوشنبه هم میگرفتن؟
نه حالا، نه یه رفت شما بیت دلی بیت دلی خون با بیت دلی دستو فرده عرض کنم من 2 تا برادر سبت شیخ، عاشق احمد سبت یا عاشق علی آقای سبت شیخ، این هم رساله داشت. توجه داری مرم عاشق مصطفی عاملی رساله داشت، مرحوم آیت الله عثمان نبوی رساله داشت که ایشون خب مرجعیتش گسترده تر بود، خیلی مقلد در خوزستان، در لرستان، خیلی مقلد های زیادی داشت. ولی 6 تا الان من در ذهنم هست که رساله داشتم و غیر از اینا خب مجتهدین متعددی بودن که مجتهد بودن، مجتهد مسلم هم بودن، رساله نداشتن. یکی شون خدا بر آیت الله قاضی رساله نداشت و مجتهد بود، مرحوم آیت الله مخبر، علامه مخبر دسکولی مجتهد بود، رساله نداشت. و بعضی از بزرگان چند تا سبت شیخ دیگه بودن که اینا رساله نداشتن ولی مجتهد بودن، مرحوم آیت الله مدرسیان که باز استاد ما بود، مرحوم آیت الله تدین نژاد استاد ما، اینا همیشون مجتهد بودن ها ولی رساله نداشتن، رساله نداشتن. کتابای فقهی داشتن بعضیشون، مثلا مرحوم آیت مدرسیان 2 جلد تجدید الدوارس مرحوم محمد معزی رو تدوین کرد، توجه دارید، ولی رساله نداشتن حالا به معنای متعارف. و الان در حالا دیگه این چند سال اخیر بعضی از دوستان ما که هم دوره بودیم و از فضلای قم بودند و سالها درس خارج رفته بودند. یکی دوستان با 20 سال درس خارج شرکت کرده و یعنی قطعا مجتهد هست. ایشون مثلا دسمه رفته الان مشغول تدریس، یه درس خارجی هم دیگه پارسال شروع کردن. داره کم کم مثلا یک اتفاقی میفته و مثلا یه علمای تربیت شدن و اینا بلا قدیم و اکثر اینا هم تو دسپول درس خوندن هم این حالا سفرهای نجف و این برمان میرفتن و تحصیلاتشون رو تو دسپول بوده. خیلی مهمه این، یعنی شهر مجتهد پرور. شوشتر که کنار دسپول هم همین وضعیت رو داشته، خیلی از شهر ها همینطور بوده. یعنی شما در خونسار همینطور مجتهدان زیادی داشته، در سبزوار مجتهدان زیادی داشته و خیلی از شهرها به همین شکل بوده. بروجر چقدر مجتهد و عالم در همین بروجر وجود داشته که خب متاسفانه دیگه مقطعی در پهلوی دوم این مقطعی طلب دیگه کسی طلبگی نمیخوند، نمیآمدن جدی و واقعا اگر امام نمیآمد انقلاب نمیشد. حوزه قم، حوزه نجف که خب صدام نابود میکرد، حوزه قم هم حوزه نجف ارز کنم تعینا نابود میشد، حوزه قم هم تعینا نابود میشد. توجه ده کسی نمیومد درس حوزه بخونه و اصلا بساطی نبود. اما واقعا احیا کرد.
اجتهاد اون زمان با این زمان فرق نداره؟
خب چرا؟ الان موضوعات پیچیده تر شده. اصلا خود همین انقلاب اسلامی اینقدر موضوعات جدید درست کرده که مجتهدین باید
نه بعضی الان مثلا اشکال به حوزه میکنن که این حوزه با این روش درست دادن کجا مجتهد تحویل میده؟
نه بی خود میگن ببینی این روش درست دادن مجتهد تربیت میکنه. حالا این که طلبه ها مثلا چقدر جدی هن، چقدر پای کار هن، نه که حرفیه خواه همین روش این همه مشته تربیت کرده خب تربیت میکنه. توجه دارید. اما خب الان ما یه موضوعات جدیدی داریم که قاعدتا باید رو اون موضوعات هم تخصص پیدا کنیم، مثل مسئله بانک هست، مسئله بیمه هست و مانند هم. خب حالا این آقایون چهره این نکته در واقع از این شبهه‌ای که عرض کردم مرحوم صاحب فصول براش پیدا شده که میگه قصد و اراده دخالت در معنا داره از کجا ناشی شده؟ اینا یه حرفی جمله از فلاسفه دیدن ولی چون عمق این حرف فلاسفه رو نچشیدن دچار این خطا شده. و اون اینه که بعضی از حکما مثل شیخ الرئیس جناب بو علی سینا و خواجه نصیرالدین طوسی قدس سره القدوسی که استاد ما مرحوم انصاری شیرازی همیشه این تعبیر رو داشت، این دو بزرگوار و بعضی بزرگوار دیگه میگفتن دلالت تابع اراده است. دلالت تابع اراده است. این تا زمانی که متکلم الالفاظ از الفاظ معانی رو اراده نکند دلالتی و انتقال معانی به مخاطب حاصل نمیشود. حتما متکلم وقتی لفظی رو به کار میبره باید اراده کند، معنای رو اراده کند تا اون معنا منتقل بشه به مخاطب. بعد از اون گفتن خب حالا که اینطور هست پس معلومه دلالت الفاظ بر معانی وقتی هست که خلاصه اراده‌ای باشد. پس باید عرض کنم خدمت شما حتما متکلم قصد معنا بکند، قصد و اراده معنا بکند، پس اراده جز معنای موضوع له. این از کنم مطلبی است که امثال صاحب حاشیه بر کفای مرحوم مشکینی و مرحوم صاحب فصول ادعا کردن. حتی از قبلش صاحب فصول بوده بعد های مشکینی. مرحوم آخوند برای اینکه این حرف آقایون صاحب فصول رو با که تبعیت کردن از حرف فلاسفه با حرف مشهور جمع بکنه میاد از دلالت تصوری و دلالت تصدیقی استفاده میکنه. میگه مقصود از تبعیت دلالت از وضع واضح، این دو تا حرف دارید. دو میگیم آیا معنا تا دلالت تابع وضع واضح است یا دلالت تابع اراده متکلم است؟ آقای صاحب فصول میگفت دلالت تابع اراده متکلم است، چون شیخ ابن سینا میگه، شیخ و رئیس میگه دلالت تابع اراده است. دلالت تابع اراده است. مشهور میگن دلالت تابع وضع واضح است. خب کدوم بگیریم؟ میگه هر دو درست. اونجا که میگن دلالت تابع وضع واضح است، منظور دلالت تصوری است. اونجا که گفتیم شد دلالت تابع اراده است، منظور دلالت تصدیقی است. پس هر دو درسته. قصد متکلم در دلالت تصدیقی دخالت. دلالت تصدیقی چیه؟ دلالت تصدیقی یعنی مراد متکلم. وقتی میگید این مد دلالت تصدیقی داره، مدود تصدیقی داره، یعنی همون چیزی که متکلم اراده کرده است. ولی دلالت تصوری تنها همون معنای موضوع لا مقصوده، چه متکلم اراده بکند یا اراده نکند. و اما ما حکیه عن العلمین الشیخ الرئیس و المحقق توسی در منطق شفا، و علی سینا اینو مطرح کرده، فصل هشتم در اشارات و تنبیهات هم بخش منطق جلد اولی این بحثو داره. علامه هم در جوهر النزید این بحثو داره، علامه حلی در جوهر النزید این بحثو. جوهر النزید دوستان میدونن شرح منطق تجرید، تجرید یه بخش منطق داره که جوهر النزیده، یه بخش مباحث فلسفی کلامی داره که شش مقصده. مقصد اول در امور عامه، مقصد دوم در جوار و اعراض، مقصد دوم در خداشناسی، سوم چهارم در نبوت، پنجم در امامت، ششم در معاد. شش مقصد، اسمش کشف المراده فی تجرید العقائد یا تجرید الاعتقاد، هر دو تعبیر رو ذکر کردن. برام علامه حلی که شاگرد بیواسطه محقق از کنم توسی هست، محقق توسی قرن هفتم، غیر از شیخ توسی قرن پنجم، شیخ توسی فقیه بود، محقق توسی فیلسوف بود، متکلم بود، فیلسوف بود. به هر حال علامه اینو شرح زده، وقت منطقه شده جوهر النزید. در جوهر النزید هم این بحث رو ذکر کرده، البته اکثر علمای معقول هم این رو گفته. اما ما حکی عن العلمین از شیخ رئیس محقق توسی من مسیر هما، مسیر یعنی تمایل هما، تمایل این دو بزرگوار به این است که ان الا ان دلالته، یعنی دلالت لفظ و معنا، دلاله یعنی دلالت اللفظ علی المعنا، تتبع الارادته، دلالت تابع ارادت است. این حرفی که زدن فلیس، اما محاکیه فلیس، جواب اما مقصودشون چیه؟ مقصودشون اینه که این تتبع الاراده می یعنی چی؟ یعنی تصور المعنا مع القصد. تتبع الاراده یعنی تصور المعنا مع القصد. خب اینو مقصود چیه؟ فلیس ناظرن الى کون الالفاظ موضوعتن للمعانی بماهیه مرادتون. مرادتون یعنی چی؟ یعنی مقصودتون به تفهیم. مرادتون یعنی مقصودتون به تفهیم. میگه این لیس، این عبارتی که گفتن ان دلالت تتبع الارادت، مقصودشون این نیست. لیس ناظرن الى کون الالفاظ موضوعتن للمعانی بماهیه مراده، نگفتن مزون این نیست که الفاظ وضع شدن برای معانی به قصد اراده، به قصد و اراده، که قصد و اراده جزء موضوع له باشد. کما توهمه بعض افاضل صافزود باشد، بل ناظران، این ناظران ناظر به اون ماحکیه است، بل ناظران، بل ماحکیه ناظران، بل ما حکیه ناظران الا ان دلالت الالفاظ الا معانی این الفاظ به دلالت تصدیقیه، یعنی دلالتها الا کونا مرادتن للافظها تتبع ارادتها منها و تتفرع علیها تبعیت مقام اثبات للسجود و تفرع الکشف علی الواقع المکشوف. می‌فرمایم بلکه اون چه که از این دو بزرگوار حکایت شده ناظر به این است که دلالت الفاظ بر معانی الفاظ به دلالت تصدیقیه. دلالت تصدیقی یعنی چی؟ توضیح میده. یعنی دلالتها، یعنی دلالت الفاظ بر معانیش، علا کونها، دلالتها علا کونها مرادتن للافظها، یعنی دلالت الفاظ بر معانیشون به نحو دلالت تصدیقیه تتبعو خبر چی بگیریم؟ انه بگیریم، یعنی تتبعو دلاله چی؟ ارادتها، تتبع دلالتو ارادتها، منها اراده معانی از الفاظ، یعنی اراده معانی از الفاظ دلالت تابع اراده معانی از الفاظ. ولی کدام دلالت تابع؟ کدام دلالت تابع اراده معانی از الفاظ است؟ دلالت تصدیقیه. و تتفرع عطف به تتبع هست، و تتفرع علیها چی تتفرع؟ کدوم دلاله؟ تصدیقیه. و تتفرع ضمیرشو بزنید به دلاله تصدیقیه، و تتفرع الدلاله التصدیقیه علیها بر اراده. چه نوع تبعیتی؟ چه نوع تفرعی؟ نگفت تتبعو و تتفرعو، حالا میخواد مفعول مطلق نوعی درست کنه، تبعیت مقام الاثبات للثبوت و تفرع الکشف علی الواقع المکشوف. یعنی چطور اثبات تابع ثبوته، چطور کشف تابع واقع مکشوفه؟ فانه توضیح میده شنچه این است، لولا ثبوت فی الواقع لما کان للاثبات والکشف دلاله مجالان، اگر ثبوتی در واقع نباشد اثبات و کشفی هم نیست، چون مقام اثبات و کشف ترتب داره بر مقام ثبوت و واقع. معلومه دیگه، این خیلی واضحه که تا واقعی نباشد کشفی نیست، تا ثبوتی نباشد اثباتی نیست، تا متکلم قصد و ارادهی فی الواقع نداشته باشد دلالت تصدیقیه ای نیست. این دلالت تصدیقیه کشف می کند از واقعی که عبارت است از اراده متکلم. پس ما یه بحثمون این است، میگیم که الفاظ وضع شدن برای ذات معانی، پس بنابراین ذات معنا عرض کنم خدمت شما، الفاظ دلالت داره بر ذات معنا به دلالت تصوریه. اما این که گفته می شود که دلالت تابع اراده هست، منظور دلالت تصدیقیه است. فلاسفه نازش اینه، برای وقتی ما کجا بفهمیم که شما چی اراده کردید؟ از این دلالت تصدیقی کشف میکنیم شما از این الفاظ این معانی رو اراده کردید. این میشه بحث دلالت تصدیقیه. بعد میگه و لذا لابد من احراز کون متکلم به صدد الافاده فی اثبات ارادت ما هو ظاهر کلامی و دلالتی علی الاراده. لابد است از احراز، بالاش بینیسی احراز سامع، لابد از احراز سامع کون متکلم به صدد افاده فی اثبات اراده ما هو ظاهر کلام متکلم است. از ظاهر کلامش استفاده میکنه که چی اراده کرده. و دلالتی عطف به اثبات بگیرید، این و دلالتی عطف به اثبات، یعنی لابد من احراز کون المتکلم به صدد الافاده فی دلالتی علی الاراده، یعنی فی دلالت اون کلامش بر اراده. و الا یعنی و ان لم یحرز یا و ان لم یحرز کون المتکلم فی مقام البیان، اگر احراز نشه که متکلم در صدد افاده است، در مقام بیان است، صدد افاده در مقام بیانه، اگر این معلوم نباشد که متکلم در صدد بیان است، در صدد افاده است، لما کاند بعد چی داره شما؟ لما کاند لکلامی حاضر دلاله، از کلام متکلم حاضر دلاله استفاده نمی شود. کدوم دلالت؟ دلالت تصدیقیه، دلالت تصدیقی استفاده نمی شود. و این کاند لهو دلالت و تصوری، گرچه برای کلام متکلم دلالت تصوری هست، دلالت تصوری هست، مثلا متکلم خوابیده تو خواب حرف میزنه، تو خواب داد میزنه، حتی ممکنه بعد بیرام بگه، بستگی داره دیگر، هر کسی روز بستگی داره، روز اگر حرفای معقول میزنه تو شبم حرفاش حرفای معقوله، اما اگر روز حرفای نامعقول میزنه شبم که حرف میزنه حرفای نامعقول میزنه، توجه داریم. خب این که قصد نکرده میشه دلالت تصوری. خب دلالت تصوری چیه توضیح میده؟ ای کون و سماعی موجبن لاختار معنا موضوع الله، میفرماد کون و سماعی یعنی شنیدن اون کلام، شنیدن اون کلام متکلم، البته بالاش بنویسید مع العلم بالوضع، چون کسی اگه علم وضع نداشته باشه که حاصل نمیشه، با شنیدن کلام متکلم، یعنی مستمع وقتی کلام متکلم رو میشنود با علم به وضعی که دارد، موجبن لاختار، اختار یعنی خطور، موجبن لاختار یعنی موجبن لخطوره معناه، یعنی معنای لفظ، کدوم معنا؟ الموضوع لفظ. ولو کان اون شنیدن اون سماع من وراء الجدار باشد، بعضی نسخه داره ولو کان من الجدار باشد، ولو کان من وراء الجدار یعنی از پشت دیوار، پشت دیوار ممکنه
آدم
باشه، ممکنه اولاقی باشه، ولی اگر بگه ولو کان من الجدار بهتره، یعنی چون دیوار هم زده دیدید
خود آمنه
آره، چون دیدید گاهی خود بعضی ساختون چیزایی هست که از این گوشه دیوار حرف بزنید اون گوشه دیوار هم میتونی صدا رو بشنوید،
شوش هست
بله. بله. نه تو خود الان جدیدن این مسجدی که در شهر پر ساخته شده، آقای عرض کنم ناصری اگه اشتباه نکنم امام جمعه یز آقای ناصری هره، قبلا امام جمعه شهر کر بود، یه مسجدی ساخته با این معماری، یعنی واقعا باید بگیم این نمونه معماری جمهوری اسلامی. اولا این گنبد سوار بر چیز شده، گنبد خیلی بزرگی است، خیلی بزرگترین گنبد فکر کنم جهان باشه، این سوار بر بالکن مسجده، اصلا ستون نداره این مسجد، معماری عجیبی است. بعد از یه گوشه مسجد حرف بزنید اون گوشه مسجد هم صدا رو میشنوید، خیلی معماری جالبی ساخته شده. او من لافزن بلا شعورن بلا اختیار، مثل نائم، مثل مجنون، یه این قلت و قلتی هست، این هم میشه اونه اصطلاحاتی بود. و صلی الله علیه محمد.